چهارشنبه 23 ژوئن 1852 یک هنرمند جوان فرانسوی به اسم لوک ماسپرو از پنجره اتاقش در طبقه چهارم هتلی در پاریس پایین پرید. ماسپرو هنرمند جوانی بود با سبک زندگی جدید، اما یک عشق عمیق و عجیب داشت. مثل بسیاری از هنرمندان جوان که
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
رزو میکنن روزی هنرمند بزرگی بشن، اونیز وسواس عجیبی در یاد.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
یادگیری مهارت‌ها داشت. همانطور که اغلب هنرمندان لوور رو مانند یک مکان مقدس می‌دونن، ماسپرو هم روزها و ساعت‌های طولانی در لوور بود. انگار که در معبد محترمش تحصن کرده بود. روزها و ساعت‌ها. در دل تاریخ بود. اما چیز به خصوصی نظرش را جلب کرده بود، چیزی رمزآلود و مجذوب کننده. او ساعتهای بی پایان و روزهای دراز مشاهده کرد، مطالعه کرد و به فکر فرو رفت. اما در 23 ژوئن ناگهان چیزی تغییر کرد، چیزی شکست. در اتاقی که برای چندین هفته در هتل اجاره کرده بود قدم زد. غرق در افکارش بود، به قرن‌های گذشته برگشته بود، جایی حوالی سال‌های 1500. چاره‌ای برایش نمانده بود. به سمت پنجره رفت، چشم‌هایش را بست و بعد پرید. می‌خندید یا ناراحت بود؟ روی یک برگه سفید نوشته بود: سال‌های سال با لبخندش گلاویز شدم. امروز ترجیح می‌دم بمیرم. به احتمال خیلی زیاد همه ما مونالیزا رو دیدیم و میشناسیم. زنی که روی صندلی توی بالکن نشسته و داره به ما نگاه میکنه. میخنده یا ناراحته یا از چیزی رنجیده. درسته که بهش لبخند ژکوندم میگن، اما واقعا داره میخنده؟ به نظر میرسه هیچ کس جوابی براش نداره. با وجود این که به مسائل روزمرهمونم راه پیدا کرده، بازم هیچ معنای دقیقی براش نیست. فلانی لبخند ژکوند زده. آیا کسی میتونه تعریف دقیقی از لبخند ژکوند به ما بده؟ بعیده. ما توی این لحظات به جای اینکه دنبال معنای دقیقی برای اون باشیم، چشممون رو میبندیم و مونالیزا رو به یاد میاریم. داستان لوک ماسپرو که براتون تعریف کردم شوخی نبود. یه ترفند داستانی هم نبود که بخوام باهاش کلاف به هم پیچیده مونالیزا رو جذاب‌تر جلوه بدم. سال 1910 یکی دیگه از عشاق بیشمار مونالیزا در حالی که خیره به لبخند مرموز و مبهمش بود به خودش شلیک کرد. شوکه کننده است واقعا، ولی در طول شنیدن این قصه چیزای عجیب و غریب کم نمیشنوید. ممکنه اینقدر دردناک نباشن، اما قطعا شما رو به فکر فرو میبره. برای اینکه یه قدری تلخی این دوتا داستان رو فراموش کنید و دل بدید به بقیه قصه، یه چیز جالب براتون تعریف میکنم. میلیونها اثر هنری و باستانی توی لوور، همین پارسال هم یه بخش خیلی کوچیکی ازش توی ایران نمایش داده شد. میونه اون همه اثر ارزشمند، فقط مونالیزاست که صندوق پستی اختصاصی داره. عشق به مونالیزا فقط مربوط به دهه 1990 نبود که. هنوز که هنوزه هر روز کلی نامه از طرف عشاقش برش میاد. اما درست مثل حالت مرموز چهرش، زندگی این تابلو هم دو رو داره. تا حالا از عشق بهش حرف زدیم و حالا باید از نفرت هم بگیم دیگه. سال 1956 سال بدی بود واقعا. وقتی مونالیزا توی موزه مونتوبان پاریس به نمایش گذاشته شده بود، یه نفر یه ظرف اسید و پاشید به نیمه پایینی تابلو. مرمت این قسمت سالها طول کشید. یه خورده بعدتر، یعنی 30 دسامبر همون سال، باز یه مرد بولیویایی به اسم اوگو اونگازا ویگاس یه سنگ پرت کرد به سمت تابلو که باعث شد رنگ بخشی از تابلو تو نزدیکی آرنج چپ مونالیزا آسیب ببینه. درسته بعدن ترمیم شد، ولی به هر حال هنوزم اثراتش قابل توجهه. آپریل 1974 مونالیزا رو توی موزه ملی توکیو نمایش میدادن. ظاهراً جایی که تابلو نصب شده بود خیلی مناسب حال معلولین نبود و یه خانم معلولی که حسابی از این موضوع ناراحت بود یه اسپری رنگ قرمز میپاچه روی نقاشی. البته تا اونجایی که من خوندم آسیبی به تابلو وارد نمیشه. جدیدترین سوء قصد مونالیزا مربوط به 2 آگوست 2009. یه خانم روس که ظاهراً تقاضای شهروندی فرانسه رو داده بوده، به خاطر اینکه دولت فرانسه با درخواستش مخالفت کرده بوده، عصبانی میشه، میره از گیفت شاپ موزه ماگ میخره و خیلی شیک پرت میکنه سمت مونالیزا. البته احتمالاً خودش هم میدونست که با وجود پوشش شیشه‌ای ضد گلوله مونالیزا، آسیبی به تابلو نمیرسه. آره، پوشش ضد گلوله. یه پوشش سلایه ضد گلوله. شاید باورتون نشه، ولی قبل از اینکه این شیشه ضد گلوله نصب بشه، یه توریست عاشق مونالیزا با تیغ تیز تابلو رو برید. می‌خواسته تابلو رو با خودش ببره. خب، برای تابلویی که باعث دوتا خودکشی شده و این همه بهش سوء قصد شده و صندوق پست اختصاصی هم داره، پوشش شیشه ضد گلوله خیلی هم چیز عجیبی نیست. ضمن اینکه در حال حاضر نزدیکترین فاصله‌ای که بازدیدکننده‌ها میتونن با مونالیزا داشته باشن حداقل 3 متره. شاید حوصله‌تون سر رفته باشه، شاید هم با شنیدن این اتفاقات بیشتر کنجکاو شده باشید که قصه رو بشنوید. میریم سر وقت قصه. بیاین یه بار دیگه با هم مونالیزا رو ببینیم. تصویر زنی که روی صندلی توی بالکن نشسته. معلوم نیست داره میخنده یا ناراحته. دستاشو به حالت ضربدری روی چیزی مثل دسته صندلی قرار داده. دستاش مثل اغلب پورتره‌های اون زمان ظریف و حساس کشیده نشدن. دستای معمولی یه ثروتمند که هزینه هنگفت یه پورتره تجملی رو پرداخت کرده نیستن. اونا ضخیم و زمخت و کار کرده به نظر میان. وقتی به چشماش نگاه میکنیم متوجه یه چیز عجیبی میشیم. انگار پلکاش سنگینن. خسته است یا مریضه. روی سرش یه چیزی شبیه شاله. یه شال مشکی نازک و کمرنگ که بهش یه حالت مقدسگونه‌ای هم داده. حالا یکم بیایم عقبتر و به کل تابلو نگاه کنیم. نمای سرخ بدنشو میبینید؟ انگار حین حرکت یه لحظه یکی گفته مونالیزا و اون برگشته به سمت ما. یه چیز مهم دیگه زمینه پشت سر مونالیزاست. یه منظره عجیب که اصلاً شبیه بقیه نقاشی‌های اون دوره نیست. درست مثل خود مونالیزا که مثل هیچ کدوم از سوژه‌های پورتره‌های رنسانسی نیست. اغلب پورتره‌های رنسانسی پر از چیزایی که تجمل توش موج می‌زنه. از زیبایی‌های اغراق‌آمیز. سوژه‌ها لباس‌های زیبا و اشرافی پوشیدن و مغرور و متکبر به نظر میان. منظره تابلوها هم معمولاً به جاهای خوشمنظره و جذابی از میلان و فلورانس محدوده. اما مونالیزا با اون سادگی و معصومیتش در کنار اون منظره عجیب که از زاویه بالا میبینیم، درست شبیه به ملکه قصه های پریاست که توی بالاترین نقطه برج زندانی شده. هر چقدر بیشتر به مونالیزا دقت کنیم و عمیق‌تر بشیم، موارد عجیب بیشتری ظاهر میشه. یه پورتری ساده که لایه‌های عمیقی از رموز بررسی نشده رو برملا می‌کنه. بعضی اعتقاد دارن که این نقاشی کشیده شده تا عمدن تماشاگرش رو گیج کنه. بعضی هم کاملا خلاف اینو میگن. اونا باور دارن که این فقط یه نقاشی ساده نیست. لئوناردو میخواسته با کشیدنش چیزی رو برملا کنه و به ما بگه. چه این وسط راز و پیام نهفته‌ای وجود داشته باشه و چه بیانی ساده از حقیقتی درباره روح انسان باشه، در هر حال بحثای جدی و ادامه داری درباره مونالیزا وجود داره. بحثایی که با گذشت بیش از 500 سال نه تنها کم نشدن، که هر روز با جدیت بیشتری دنبال میشن. با پیشرفت علم و ظهور تکنولوژی‌های جدید، ولع محققان و دانشمندان و مورخان هم برای کشف رازهای مونالیزا بیشتر و بیشتر میشه. سوالای اصلی در طی این سالها همچنان بدون پاسخ قطعی باقی موندن. مونالیزا کی بود؟ ماجراش چی بود؟ لئوناردو با کشیدن این نقاشی چه چیزی رو میخواست به ما بگه؟ ما روز به روز فقط در حال ساختن فرضیهای جدیدیم، ولی سوالات همچنان به قوت خودشون باقیان و حل نشدن. هرچی بیشتر بهش نگاه میکنی بیشتر گیج میشی. انگار راز زندگی فقط توی گوشه‌های مونالیزا نجوا شده و خب ما فقط یه فریم از شروع واکنش اونو میبینیم. به احتمال خیلی زیاد تنها کسی که این رازو میدونست فقط خود لئوناردو داوینچی بود. ولی فکر کنم اگه داوینچی هم زنده بود خیلی چیز بیشتری دستگیرمون نمیشد. خودتون قضاوت کنید، داوینچی کلی یادداشت از خودش به جا گذاشته ولی همه رو برعکس نوشته. البته به این سادگی هم نیستا که فکر کنیم فقط جهت متن رو برعکس نوشته. در واقع حروف و آینه‌ای نوشته. برای خوندنش هم باید یه آینه بگیری جلوش تا بتونی متن رو بخونی. خلاصه یه همچین آدمی که همه چیزش عجیب و مبهم و رازآلوده کمکی به حل این مسئله میکنه به نظرتون؟ اصلا اگه قرار بود اون همه چیزو برامون ساده کنه، چرا از اولی همچین تابلوی کشیده؟ با این حال من فکر میکنم اگه راجع به داوینچی صحبت کنیم احتمالاً به جاهای بهتری برسیم. شاید اگر که خودش و زندگیش رو بیشتر بشناسیم بهتر بتونیم از کارش سر در بیاریم. دو تا سوال مهم وجود داره که تمام چیزایی که توی این قصه براتون میگم در نهایت قرار پاسخی برای این دو تا سوال پیدا کنه. 1. زنی که لئوناردو داوینچی نقاشیش کشید کی بود؟ 2. دلیل پشت اون لبخند مرموزش چی بود؟ هرچند که واقعا مطمئن نیستم باید بهش بگم لبخند یا هرچی که هست، کلی آدم رو تا مرز دیوونگی برده و برگردونده. بعضی هارم برنگردونده. تاریخ تمدن ویلدورانت صحبت راجع به داوینچی رو اینجوری شروع میکنه. جذابترین فرد دوره رنسانس در 14 یا 15 آوریل 1452 در روستای توسکان شهر وینچی در 100 کیلومتری فلورانس متولد شد. خب فکر میکنم براتون واضح باشه وقتی تاریخ تمدن ویلدورانت با یک عالمه شخصیت جذاب از لئوناردو داوینچی به عنوان جذابترین فرد دوره رنسانس یاد میکنه، باید انتظار چه کسی رو داشته باشیم. پدر داوینچی یه وکیلی بود به اسم سر پیرو دی آنتونیو داوینچی از یه طبقه ثروتمند و مادرش کاترینا لیپی یه روستایی ساده بود. شور و شوقشون فرصتی برای عقد و ازدواج رسمی نمیذاره و خب خیلی زود لئوناردو به دنیا میاد. از اونجایی که یه بچه نامشروع بوده نام خانوادگی هم نداره. داوینچی در واقع فامیلیش نیست و فقط به شهر محل تولدش اشاره داره. لئوناردو تا 4 یا 5 سالگی پیش مادرش میمونه و بعد به پدرش سپرده میشه و در کنار نامادرش زندگی میکنه. اون توی محیط نیمه اشرافی تربیت میشه. عشق به لباسهای زیبا و البته نفرت از زنها احتمالاً از همینجا توی لئوناردو شکل میگیره. نبود مادر تنها دغدغه کودکی لئوناردو. غیر از این مورد کودکیش اونقدر هم سخت نمیگذره بهش. مثل بقیه بچه‌ها خیال پرداز و شیطونه. یه خورده بعدتر وارد مدرسه میشه و اونجا اولین نشونه ها بروز پیدا میکنه. علاقه شدیدش به ریاضیات، ترسیم و البته موسیقی. عود میزده و پدرش هم خیلی خوشش میومده از این موضوع. و اونطور که میگن ساعتها توی طبیعت غرق تماشای مناظر بوده. یه بار یه روستایی یه سپری برای خودش ساخته بوده، برای نقاشی میارتش پیش سر پیرو، پدر لئوناردو. بعد لئوناردو تحت تأثیر داستان مدوسا روی سپر عکس یه اژدها رو میکشه که از توی دهنش آتیش میاد بیرون. این سپر اونقدر زیبا میشه که پدرش میره یه سپر دیگه برای اون روستایی میخره و این سپر نقاشی شده رو میفروشه به یه کلکسیونر آثار هنری. چند وقت بعدم کلکسیونره سپر رو میفروشه به دربار دوک میلان. سال 1466 توی 14 سالگی پدر لئوناردو که فکر میکرده احتمالاً لئوناردو توی زمینه‌های هنری صاحب ذوق باشه، اونو میفرسته پیش وروکیو که یکی از مطرح‌ترین نقاشان و مجسمه‌سازان دوره رنسانس ایتالیا است. البته عمده شهرت وروکیو به تربیت شاگردایی مثل لئوناردو و لورنزو دی کردی و پیترو پروجینو برمیگرده. توی مدتی که پیش وروکیو هست به شدت درگیر مطالعات تئوری و عملیه. از مطالعه شیمی و ریختگری و کار با چوب و آهن گرفته تا طراحی و نقاشی و مجسمه سازی. جورج وازاری میگه که وقتی وروکیو روی نقاشی با عنوان غسل تعمید مسیح کار میکرد، فرشته‌ای که سمت چپ نقاشی هست رو به لئوناردو میسپاره و لئوناردو اونو میکشه. وروکیو به قدر شیفته کار لئوناردو میشه که تصمیم میگیره دیگه هرگز دست به قلمو نزنه، چون لئوناردو در عین جوونی توی نقاشی به مراتب از اون پیشی گرفته بوده. البته به نظر میرسه یکم توی این مورد اغراق شده و بیشتر شبیه یه افسانه است. سندی هم وجود نداره که اون بخش از نقاشی 100% کار داوینچیه، این فقط یه نقله. ضمن اینکه شواهد نشون میده وروکیو بعد از این اتفاق بازم نقاشی میکشه، هرچند محدود ولی به هر حال نقاشی میکشه. توی همین سال هاست که سر پیرو پدر لئوناردو وضعش خیلی خوب میشه و چند تا ملک میخره و خانواده رو میبره فلورانس. توی این دوره پدرش سعی داره زیر پر و بالش رو بگیره، ولی به نظر میرسه رابطه خیلی خوبی ندارن با هم. شاید این موضوع تحت تأثیر ازدواجهای متعدد پدرش و بچه های زن آخرش بوده باشه. خلاصه لئوناردو کلن خونه رو ترک میکنه و دیگه کلن میره پیش وروکیو. اینجاهای داستان لئوناردو 20 سالشه. همین موقع ها از طرف انجمن صنفی هنرمندان و پزشکان لوقا یا سنت لوک به عنوان استاد پذیرفته میشه. مرکز این اتحادیه توی بیمارستان سنت ماریو نوآ بوده. کم کم لئوناردو وقت بیشتری توی بیمارستان میگذرونه. به نظر میرسه که فرصتی دست داده که بتونه بیشتر روی کالبدشکافی و تشریح اجزاد کار کنه. به جای اینکه مثل بیشتر هم نسلای خودش بشینه و تئوری ببافه، دوست داره از نزدیک مشاهده کنه. توی یک کتاب درباره هنر نوشته: من بیش از 10 جسد را کالبدشکافی کردم و اعضای مختلفشان را تباه و کوچکترین قسمت‌هایی را که این رگ‌ها را پوشانده‌اند از هم جدا کردم، بی آنکه خونی فوران کند، جز خونریزی نامحسوس مویرک‌ها. و از آنجا که برای این مدت مدید یک بدن کافی نبود، در مراحل مختلف جسدهای بیشمار را به کار بردم تا دانشم را تکمیل کنم و تمام این مراحل را تکرار کردم تا تفاوت‌ها را بشناسم. اگرچه که میبایست دلداده این مسائل باشید، اما شاید با مخالفت‌های طبیعی مواجهید. و اگر این مانعتان نمی‌شود، احتمالاً ترس گذراندن ساعت‌های شبانه در سردخانه مردگانی مانعتان شود که تکه تکه شده‌اند و پوست کنده. و اگر این هم جلودارتان نیست، ممکن است از فقدان مهارت در طراحی رنج ببرید که برای چنین ارائه‌ای بسیار حیاتی است. و اگر در طراحی هم ماهرید، شاید این مهارتتان با دانش پرسپکتیو آمیخته نشده. و اگر هم که شده، شاید روش‌های طراحی هندسی و تخمین نیروی عضلات را در نیابید. این احتمال هم وجود دارد که ناشکیبا باشید و این از شما انسانی بدون پشتکار خواهد ساخت. درباره این موارد، خواه این خصوصیات در من یافت شوند یا نه، 120 کتابی که نوشتم خود شاخص حکم بلی یا خیر خواهند بود. در اینها نه طمع مانعم بود و نه اهمال، بلکه تنها فقدان زمان. این کتاب به فارسی هم برگردونده و چاپ شده، ولی همونطور که دیدید ترجمهش واقعا افتضاحه. بگذاریم. همونطور که از گفته های خودش هم مشخصه، لئوناردو علاقه زیادی به شناخت آناتومی و شکل و کارکرد اجزای بدن انسان پیدا کرده بود. حاصل این مطالعات و کالبدشکافی های متعدد چیزی بیش از 240 طرح از اجزای مختلف بدن انسانه که توی زمانه خودش کار بسیار بسیار ارزشمند بوده. در طول این تمرینات و کارها اولین شیفتگی لئوناردو به سیستم عروقی و سیستم تولید مثل پیدا میشه. لئوناردو در جستجوی منبع تمام زندگی بود و فکر میکرد که این دو، یعنی سیستم عروقی و تولید مثل، کلید حیات انسانه. اولین طرح‌ها از قلب و رگ‌های اطرافش رو لئوناردو کشید. یا مثلا اولین توجهات به سیستم تولید مثل و چگونگی بودن جنین در رحم از طرف لئوناردو بود. تا قبل از اون نقشی برای زن در فرایند تولید مثل در نظر گرفته نمی‌شد. جز اینکه زن رو در اندازه یک جایگاه و یا مجرایی برای تولد کودک تنزل بدن. البته این مال حدود سالهای 1500. همین چند وقت پیش یه نفری توی همین ایران نشون داد که نسل آدمای احمق از 1500 تا 2019 دست نخورده باقی موندن. در هر حال میشه گفت که لئوناردو جزو اولین افرادی بود که افکار رو به سمت موضوعی بحث برانگیز سوق داد. اون توی نوشته‌هاش از اهمیت وجود دانه یا تخم در بدن زنان حرف میزنه. لئوناردو اعتقاد داشت که زنان سرچشمه واقعی زندگی هن. اسپانسر این اپیزود از کلاف کافه رومیه. کافه رومی کافه میثم خاتمی دوست و رفیق معمار منه. میثم بدون هیچ تغییری خونه پدریش رو تبدیل کرده به کافه. حتی میز و صندلیایی که توی کافه استفاده کرده یه تعدادیش مربوط به خونه خودشونه. من خودم آدم کافه بازی نیستم اصلا، ولی هر وقت از شلوغی این شهر به تنگ میام میرم اونجا و یکم به صدای رودخونه گوش میدم و اینجوری خودم رو آروم میکنم. مثلا اگه گذرتون به کافه رومی افتاد بگید که از شنونده های کلافید. میثم یه تخفیف مختصری برای شنونده های کلاف در نظر گرفته. لینک اینستاگرام کافه رومی توی توضیحات این اپیزود هست. مدارک دادگاه در سال 1476 نشون میده که یک هفته مونده به تولد 24 سالگی لئوناردو، داوینچی و سه نفر دیگه بعد از دستگیری با یک کارگر جنسی مرد معروف از فلورانس تحت قوانین سدومی دوران رنسانس به همجنسگرایی متهم میشن. اما از اونجایی که یکی از همراهانش از نزدیکان لورنزو دی مدیچی حاکم فلورانس بوده، از این اتهام تبرئه میشن. 7 جوان دوباره اتهام تجدید میشه و کمیته تحقیق لئوناردو رو برای مدتی بازداشت میکنه، اما در نهایت به علت فقدان دلایل کافی تبرئه و آزاد میشه. البته مثل باقی زندگیش گرایش جنسی لئوناردو هم خیلی واضح و روشن نیست. خیلی راجبش بحث شده، خیلی راجبش تحقیق شده و مهمترین پژوهش‌ها هم در این باره به پژوهش‌های زیگموند فروید برمیگرده. از اونجایی که اون به طور کلی مرد خوشتیپ و پرجذبه‌ای معرفی شده، احتمالاً زندگی عشقی فعالی هم داشته. اما به هر حال اونطور که از منابع مختلف برمیاد، شکی نیست که لئوناردو هم جنسگرا بوده. بعد از قضیه دستگیری بیشتر هم راجع به این موضوع حرف زده شد. اینطور که میگن لئوناردو به محض اینکه کارگاه خودش رو راه انداخت، دور خودش رو با پسرای جوان و زیبا پر کرد. توی مسافرتاش اونا رو با خودش می برد و توی یادداشتاش به وضوح علاقش به اونا رو با کلمات خاصی مثل عزیزترین و محبوبترین بیان می کرد. ولی همونقدر که راجع به پسرها با لطافت حرف می زد و رفتار می کرد، نسبت به زنا بیمیل نشون می داد. البته یه توضیحی هم که باید بدم اینه که اون موقع همجنسگرایی توی ایتالیا چندان هم عجیب و غیر معمول نبوده. احتمالاً برای همین هم بود که لئوناردو خیلی ناراحت شد از اینکه خب چرا فقط به اون گیر دادن. توی همین دوره چند تا سفارش نقاشی بهش میشه ولی قبول نمیکنه. یکی رو هم که قبول میکنه تقریبا نیمه کاره رها میکنه. بگذاریم. سال 1482 نامه مینویسه به لودوویکو نایب سلطنه میلان. به نظر میاد که از زندگی و وضعیتش در فلورانس اصلا راضی نیست. شنیده که لودوویکو به یه مهندس نظامی، یه معمار، یه مجسمه ساز و یه نقاش نیاز داره. بنابراین شروع میکنه به نوشتن نامه و خودش رو آدمی معرفی میکنه که به تنهایی همه این مهارت‌ها رو داره. به آن فرمانروای بلندپایه معروض می‌دارد با مشاهده و بررسی دلایل تمام کسانی که خود را استادان و مخترعان تمام آلات و ادوات جنگی می‌دانند و گمان می‌کنند که اختراع و استعمال وسایل نامبرده در هیچ مورد با موارد عادی فرقی ندارد، بدین وسیله بدون تعرض نسبت به کسی، جسارتاً این نامه را به پیشگاه عالی جناب تقدیم می‌دارم تا حضرتتان را به اسرار استعداد خیش واقف سازم و آنگاه خود را در اختیارتان قرار دهم تا بر حسب رأی مبارک هر زمان که مقتضی باشد توانایی خود را در اموری که ذیلاً به طور اختصار به عرض می‌رسد نمایان سازم. توی این نامه که اینجوری شروع میشه به صورت مفصل طرح‌های نظامی و معماری و هنری زیادی رو ارائه میده. که خب واقعا برای اون زمان جالب و جذابه. مثلا از طرحهای نظامیش میشه به نمونه هایی از تانکای جالب توجه و انواع توپای نظامی اشاره کرد. ما نمیدونیم که لودویکو چه جوابی به نامه لئوناردو داد، اما لئوناردو سال 1482 یا 83 به میلان رسید. خیلی زودم تونست خودش رو توی دل لودویکو جا بندازه. اینکه چه اتفاقی افتاد خیلی مشخص نیست و روایت های مختلفی است. ولی به نظر میرسه پذیرفته شدنش توی دربار خیلی ربطی به اون نامه و طرحش نداشته. به نظر میرسه لودویکو بیشتر به این خاطر از لئوناردو خوشش اومد که فکر کرد جوون با استعدادیه. توی مدتی که تو دربار لودویکوست بیشتر درگیر کارهای هنریه. از ترتیب دادن نمایش‌های تفریحی تا تزیین لباس درباریان و ساختن اتاق و تالارهای مخصوص. توی همین سالاست که یکی از معروف‌ترین تابلوهاش یعنی باکره صخره‌ها رو می‌کشه. سال 1483 قرارداد این تصویر برای قسمت مرکزی محراب کلیسای سان فرانچسکو منعقد میشه. نسخه اصلی این تصویر بعداً توسط فرانسوای اول خریداری میشه و خب الان هم توی موزه لوفره. اونطور که میگن این تابلو که بعد از شام آخر، مونالیزا و مریم کودک و قدیسه یکی از بهترین آثار لئوناردوه، شروع استفاده وسیع اون از تکنیک اسفوماتو باشه. من یه توضیح اینجا بدم، علت اینکه این جزئیاتو میگم یعنی که ما بعداً با همه این جزئیات کار داریم. تک تک اینا یه جایی توی داستان بهمون کمک میکنه که بهتر از ماجرا سر در بیاریم. البته لازم نیست شما چیزی رو بخواید حفظ بکنید یا بخواید توجه خیلی خاصی بهش داشته باشید. من بعداً هر جا که بهش برسم دوباره سعی میکنم که مختصراً یه توضیحی بدم و یادتون بندازم. چند سال بعد لودویکو از لئوناردو خواست که شام آخر رو روی دیوار ناهارخوری کلیسای محبوبش سانتا ماریا دلا گراتسیه نقاشی کنه. نقاشی راوی لحظه‌ایه که مسیح به حواریون میگه یکی از شما به من خیانت میکنه و حواریون میپرسن کدوم یکیمون؟ لئوناردو 3 سال روی این نقاشی کار کرد. ماتو باندلو نویسنده ایتالیایی میگه که گاهی با جدیتی کار میکرد که حتی موقع کار غذا هم نمیخورد و گاهی خیلی خیلی آروم کار میکرد. حتی میشد که 3-4 روز دست به کار نزنه. یه روز رئیس کلیسا شاکی میره پیش دوکا لودویکو و میگه که این خیلی داره لفتش میده. ساعت‌ها بدون اینکه هیچ حرکتی بکنه میشینه جلوی دیوار. لئوناردو در جواب برای دوکا اینجوری توضیح داد که مهمترین کار هنرمند بیش از اون که در اجرای کار باشه در اندیشه و فکر اونه. به قول وازاری مردان صاحب نبوغ وقتی بیشتر کار ارزنده به وجود میارن که کمتر کار میکنن. این وازاری هم که مدام ازش نقل قول میارم یکی از بهترین بیوگرافی ها رو در مورد داوینچی نوشته. خودش هم نقاش و مجسمه ساز بوده و مورخ هم هست. غالبا هم گفتاش خیلی قابل اعتماده. حالا اسناد دیگه که هستش معمولا اینو اثبات میکنه. کاری نداریم. لئوناردو برای همین نقاشی شام آخر برای تصویر کردن چهره حواریون مدت‌ها کل میلانو گشت. با آدما نگاه می‌کرد، چهره‌ها رو می‌دید و بعضی چهره‌ها یا جزئیات رو برای کشیدن چهره حواریون انتخاب می‌کرد. گاهی سراسیمه از کوچه‌های شهر می‌اومد توی کارگاهش، یکی دو تا نیش قلم به تصویر می‌زد، بعد دوباره می‌رفت. این نقاشی مورد بحث ما نیست، برای همین خیلی وارد جزئیاتش نمی‌شم. اما یه روایت جالبی هست که میگه داوینچی به پیشنهاد یکی از دوستان قدیمیش چهره مسیح رو ناتمام گذاشت تا اینجوری تفاوتی بین منجی و حواریون وجود داشته باشه. توی مدتی که لئوناردو برای دوک میلان کار میکنه حسابی وضعش خوبه. سالی 2000 دوکاتو معادل 25000 دلار حقوق میگیره و مثل اشرافزاده زندگی میکنه. چندین کارآموز و خدمتکار و اسب داره، نوازنده هایی داره که برای سرگرم کردنش برنامه متنوع اجرا میکنن و لباس های حریر و پوتین های خیلی گرون میپوشه. گرچه آثار پر ارزشی هم خلق میکنه ولی گاهی اوقات هم به نظر میرسه که الکی داره وقت میگذرونه یا بیشتر پی تحقیقات شخصیه و کار رو برای نوشتن مقالات علمی و فلسفی و هنری متوقف میکنه. سال 1497 لودویکو به خاطر مسائل سیاسی و نظامی به شدت توی مضیقه مالیه و لئوناردو تقریبا 2 ساله که داره از جیب میخوره. 1498 دیگه تحمل نمیکنه و یه یادداشت ملایمی مینویسه به دوک. دوک هم عذرخواهی میکنه و سال بعد یه تاکستانی رو بهش میبخشه و میگه که خب از این طریق امرار معاش کن. اما بالاخره خیلی زود لودویکو از فرانسوی ها شکست میخوره. دسامبر 1499 وقتی لودویکو شکست میخوره لئوناردو میلان رو ترک میکنه. توی راه ونیز وقتی در مانتوا توقف میکنه ایزابلا دسته ازش میخواد که پورتری ازش بکشه. حالا این ایزابلا کی بوده؟ ایزابلا یکی از دوستان نزدیک لئوناردو و در واقع یکی از معدود زنایی بوده که لئوناردو بهش توجهی نشون میداده. کلن لئوناردو با 3 تا زن دوستی داشته. یکیش سیسیلیا گالرانی، معشوقه دوک میلان بوده و خواهران دسته، یعنی همین ایزابلا و خواهرش بیاتریس. طرحی که لئوناردو از ایزابلا میکشه گرچه هیچ وقت نقاشی نشد و در حد همون طرح باقی موند، ولی یکی از آثار شاخص لئوناردو محسوب میشه. لئوناردو از مونتوا میره ونیز، ولی اونجا هم خیلی به مزاقش خوش نمیاد. رنگای تند و معماری و تزئینات گوتیک بیزانسی ونیز خیلی باب طبع مرد فلورانسی ما نیست. پس برمیگرده به شهری که جوونیش اونجا گذرونده. وقتی بعد از 17 سال دوباره برمیگرده به فلورانس، 48 سالشه دیگه. هم شهر کلی تغییر کرده، هم لئوناردو. فلورانس که یه جمهوری نیمه دموکرات شده، زندگی درباری و تجملی لئوناردو رو خیلی بر نمیتابه. ولی خب لئوناردو به زندگی اشرافی خوی گرفته. مردم یه جور خاصی بهش نگاه میکردن. میکلانج 26 ساله یه نگاه میکرد به لئوناردو و یه نگاه میکرد به خودش. ظاهر زیبای لئوناردو رو میدید، دماغ شکسته خودش رو میدید و وضع مالی خوب لئوناردو رو با فقر خودش قیاس میکرد. ظاهراً توی همین سال است که لئوناردو طرح اولیه نقاشی مریم کودک و قدیسه رو برای فرقه سرویته ها یا سروایت ها میکشه. این تلفظ ایتالیایی انگلیسیش متفاوته. این تصویر به احتمال زیاد همون نسخه‌ایه که الان توی آکادمی پادشاهی هنرهای زیبا در برلینگتون هاوس لندن. احتمالاً در حدود 3 سال بعدم نسخه اصلی مریم کودک و قدیسه رو که الان توی لوور میکشه. تکنیک اسفوماتو توی این اثر لئوناردو هم به طور ویژه‌ای دیده میشه. لئوناردو با استفاده از اسفوماتو یا محفسازی حدود خارجی اجزای تصویر رو ملایم‌تر کرده. تبسمی که مخصوص لئوناردوه توی این اثرش هم به وضوح مشخصه. توی طرح اولیه این تبسم روی لبای مریمه و در نقاشی اصلی قدیسه است که لبخند میزنه. جوان 1502 چزار بورجیا که درگیر و دار شروع سومین نبردش در رومانیاست، دنبال کسی میگرده که کارهای مهندسی نظامیشو انجام بده. کی بهتر از لئوناردو؟ لئوناردو اجباراً از نقاشی فاصله میگیره و میره برای نقشه‌برداری و ساخت استحکامات نظامی و سلاح و اینجور چیزا. لئوناردو مدت زیادی در سفره و مدام مشغول بررسی و اجرای طرح‌های نظامیه، تا اینکه میشنوه سزار در روم در حال مرگه. یکی از دشمنانش پاپ شده، امپراتوری هم رو به نابودیه. بنابراین آوریل 1503 دوباره برمیگرده به فلورانس. هجدهم اکتبر 1503 لئوناردو برمیگرده به انجمن لوقا یا همون سنت لوک که اگه یادتون باشه توی 20 سالگی به عنوان استاد عضوش شد. جورجیو وازاری در سال 1550 توی همون کتاب معروفش که یه بیوگرافی راجع به داوینچیه میگه که همین سال، یعنی 1503، سفارشی به لئوناردو داده میشه تا تصویر مادونا الیزابتا گاردینی یا همون مونالیزای خودمون، سومین زن فرانچسکو دی بارتولومئو دل جکوندو، تاجر پارچه و ابریشمو بکشه. توجه داشته باشید که مونا در اصل با 2 حرف N نوشته میشه و از اسم ایتالیایی مادونا گرفته شده. فقط تو آمریکاست که این اسم با 1 حرف N نوشته میشه و خود این یکی دیگه از موارد تغییر هویت این زن مرموزه. در هر حال طبق گفته وازاری این اولین تاریخیه که لئوناردو به این نقاشی که ممکن بود یه روزی معروف بشه مرتبط میشه. یادتون باشه که وازاری اینو 1550 گفته. اون زمان هنوز خب طبعا این تابلو معروف نشده بود انقدر. اما تا سالها هنوز مدرکی داله بر این که این تصویر متعلق به مونالیزا دل جکوندو و همسر فرانچسکوی وجود نداشت. بعضی ها معتقد بودن که اسم دیگه مونالیزا، یعنی لا جکوندا، به خاطر اینه که اصلا این تصویر لیزا دل جکوندوه، در حالی که بعضی دیگه هم میگفتن که نه، این ممکنه فقط یه اتفاق تصادفی بوده باشه. در طی این سالها این فرضیه‌ها اونقدر جدی دنبال میشد و بحث بر سرش زیاد بود که یه موقعی حتی پیشنهاد داده شد برای رسیدن به نتیجه نهایی قبر لیزا دل جکوندو رو نبش کنن و دی ان ایش رو تست کنن. اما بالاخره سال 2005 یادداشتی پیدا شد که توش یکی از مقامات دولتی فلورانس توی اون زمان، آگوستینو وسپوچی، لئوناردو رو با نقاش مطرح دیگه‌ای به اسم آپیس، یه نقاش یونانی، مقایسه کرده بود. توی این یادداشت که متعلق به اکتبر 1503 گفته شده که لئوناردو در حال حاضر در حال کار روی پورتری لیزا دل جکوندو و خب این تأییدی بود بر اونچه که وازاری در 1550 گفته بود. این موضوع از اونجا مهم بود که بالاخره محققا و تاریخ نویسا شواهد قابل اعتمادی درباره منشأ بالقوه مونالیزا پیدا کرده بودند. 5 مارچ 1495 لیزا گاردینی که 15 سالش بود با فرانچسکو 30 ساله ازدواج کرد. گاردینی ها خانواده ثروتمندی نبودند اما جزو خانواده اصیل فلورانس بودند. در طرف مقابل فرانچسکو از یه خانواده نسبتاً ثروتمندی می اومد. به نظر میاد که دوست داشتن هم واقعا. در کنار این موضوع لیزا به واسطه ازدواج با پسر خانواده ثروتمند موقعیت اجتماعی بهتری پیدا کرده بود و فرانچسکو هم از نام و اصالت خانواده گاردینی منتفع شده بود. به نظر میاد این موضوع خیلی هم بهش کمک میکرد چون ظاهراً داشته برای تصاحب منصب دولتی تلاش میکرد. در طول زندگیشون لیزا 5 فرزند برای فرانچسکو به دنیا میاره. پیرو، اندریا، کامیلیا، جکوندو و ماریتا. یه بچهش هم سال 1499 از دست میده. به اضافه بارتولومئو که پسر فرانچسکو از زن اولش بوده. زندگیشون نه مثل گاردینیا فقیرانه بود، نه مثل دلجکوندو عیونی. تا جایی که سوابق نشون میده، اونا زندگی به طور کلی پایدار و متوسطی داشتن. 5 مارچ 1503 بعد از 8-9 سال تازه میتونن خونه بخرن. سوالی که پیش میاد اینه که یه همچین خانواده متوسطی چرا باید هزینه گزافه یه همچین پورتری رو تقبل کنن؟ شاید فرانچسکو میخواسته اینطوری نظر قشر مرفه رو جلب کنه. چون خب ما میدونیم دیگه فرانچسکو تلاش داشته سمت دولتی بگیره. شاید هم به خاطر عشق زیاد فرانچسکو بوده که میخواسته همسرش رو توی نقاشی جاودان کنه. قبل از اینکه فرانچسکو در سال 1538 بر اثر طاعون بمیره، آخرین وصیت‌نامه‌شو می‌نویسه. توی وصیت‌نامه تمام عشق و محبت خودش رو به لیزا همسر عزیزش تقدیم میکنه و از لیزا به عنوان همسر وفادار یاد میکنه و همه چیزو برای اون باقی میذاره. شاید هم فرانچسکو شخص معروف دیگه‌ای رو از شهر معروف تاسکینی میشناخته. سر پیرو، پدر لئوناردو. اگه همونطور که شواهد نشون میدن مونالیزا در سال 1503 سفارش داده شده باشه، لئوناردو اون موقع بیکار بوده. یادتونه که آخرین کارش نقشه کشی و طراحی و مهندسی نظامی برای چساری بورجیا بود. لئوناردو که وضع مالیش حسابی به هم ریخته بوده، توی پرداخت مخارجش مشکل داشته. برای همین سر پیرو برای کمک به پسرش وارد ماجرا میشه. و درست مثل خیلی از پسرها، لئوناردو هم خب از این اتفاق ناراحت و عصبانی میشه. ولی بالاخره به هر ضرب و زوری هست سفارشو قبول میکنه. لئوناردو مدت طولانی روی پورتری لیزا کار میکنه. بارها لیزا رو دعوت میکنه به کارگاهش و ازش طرح میزنه. حتی میگن موزیسیانای رو دعوت میکرده که برای لیزا برنامه اجرا کنن و سرگرمش کنن تا اون بتونه کار کنه. اما کار اصلا پیش نمیره. لئوناردو اصلا از پیشرفت کار راضی نیست. همین موقع است که پیرو سودرینی، رئیس دولت فلورانس، به لئوناردو و میکلانج پیشنهاد میده که هر کدوم یه نقاشی دیواری برای تالار 500 نفری کاخ وکیو بسازن. لئوناردو که اصلا از اولش هم دلش با سفارش پورتری لیزا نبود. هیچ پولی هم که نگرفته بود براش. بنابراین هم برای پول درآوردن و هم برای فاصله گرفتن از اون کار این پیشنهاد رو قبول میکنه. لئوناردو و میکلانج هر دو پیشنهاد کاری رو قبول میکنن و مشغول به کار میشن. اون زمان بحثای زیادی هم مطرح بود که کدوم یکی از این دوتا نقاش بهتریه. خصوصا خود میکلانج هم دل خوشی از لئوناردو نداشت، بنابراین این اتفاق یه رقابت مهم محسوب میشد براشون. این وسط های اتفاقی افتاد که خیلی عجیبه. میگن یه روزی چند نفر از اهالی فلورانس توی میدون سانتا ترینیتا مشغول بحث در مورد یه قسمتی از کمدی الهی دانته بودن. لئوناردو رو که میبینن میگن که نظر تو چیه؟ همون لحظه میکلانج هم داشته از همون اطراف رد میشده. و خب میکلانج توی بررسی آثار دانته شهرتی داشته برای خودش. لئوناردو میگه میکلانج اینجاست و براتون توضیح میده. میکلانج که فکر میکنه لئوناردو دستش انداخته عصبانی میشه، یهو داد بیداد میکنه، میگه که خودت توضیح بده. خودت که این مدل از مجسمه اسب ساختی ولی نتونستی اونو از برنز بریزی و از ناتمام گذاشتنش خجالت زده ای، تو بگو. اون ابلهای میلانی هم فکر کردن که تو میتونی. لئوناردو خیلی ناراحت میشه ولی چیزی نمیگه. بگذاریم. در حین کار کردن روی این پروژه، در حالی که لئوناردو کارهای مربوط به نقاشی رو پیش میبرد، یه اشتباه محاسباتی باعث شد که نتونه نقاشی رو پیاده کنه. پولی هم که از شورای شهر فلورانس میگرفت به نسبت چیزی که قبلا از دربار میلان میگرفت خیلی ناچیز بود. این شد که اصلا به کل ماجرا رو بیخیال شد. تنها چیزی که دلگرمش میکرد این بود که میکلانج هم همه موقع کارشو نیمه رها کرد و به دعوت پاپ پولیوس دوم رفت روم. اینجوری پرونده این پروژه برای هر دو نفر بسته شد. بعد از این اتفاق دوباره لئوناردو بیکار میشه. از اون طرف ژکوندو مدام ازش در مورد پورتره میپرسیدن، ولی لئوناردو هر بار میگفته که کار هنوز تموم نشده. لئوناردو که هیچ وقت هیچ پولی بابت این سفارش از ژکوندو نگرفته بود، هیچ وقت این پروژه رو تحویل نمیده. توی منابع مختلف اشاره شده به اینکه لئوناردو زمان خیلی زیادی به کار فکر میکرد. طرح‌های متفاوت میزد، به متریال و شیوه اجرایی فکر میکرد، ولی وقتی کارو شروع میکرد انگار کم کم میلش برای اتمام کار کم و کمتر میشد. این موضوع به دفعات برای لئوناردو اتفاق افتاده. این مشکل لئوناردو از زمان کودکیش هم وجود داشته. اسناد تاریخی نشون میده که لئوناردو دائما در حال از این شاخه به اون شاخه پریدن بوده. مثل بسیاری از افرادی که دچار بیش‌فعالی یا ADHD هستن، اون خیلی کم میخوابید و به طور مداوم روز و شب کار میکرد. پروفسور مارکو کاتانی، نوروفیزیولوژیست، و پاولو ماتزارلو از کالج سلطنتی لندن و دانشگاه پاویا ایتالیا تو مقاله مشترک خودشون در مجله برین اینطور نوشتن: علاوه بر رفتارهای متغیر و پروژه‌های ناتمام سفارش شده دوستان و مشتریان لئوناردو، شواهد غیرمستقیمی وجود داره که نشون میده مغز لئوناردو در مقایسه با فردی متوسط سازماندهی متفاوتی داشته. کاتانی میگه در حالی که تشخیص بیماری پس از مرگ برای فردی که 500 سال پیش زندگی میکرده و بدون داشتن نشانگرهای بیولوژیک ناممکنه، اما اطمینان دارم ADHD متقاعد کننده ترین و پذیرفته ترین فرضیه برای توضیح دشواری پایان بخشیدن به کارها در لئوناردوست. اسناد تاریخی نشون میده لئوناردو زمان زیادی صرف برنامه‌ریزی پروژه ها میکرد، اما فاقد روحی مداومت و پیگیری انجام و تکمیل کار بود. ADHD میتونه جنبه‌ای از خلق و خو و نبوغ عجیب و غریب و ناپایدار اونو توضیح بده. دکتر کاتانی میگه که تشخیص جدید اختلال کم توجهی بیش فعالی هیچ ربطی به بهره هوشی نداره و در واقع یکی از هدفهای من استفاده از لئوناردو به عنوان این مثال بود که خیلی با استعداد بود، خیلی خلاق بود، ولی در کامل کردن و به پایان رسوندن کارهاش مشکل داشت.
اسپانسر این اپیزود نوین هابه. نوین هاب ابزاری برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی. اگه صاحب کسب و کاری باشید، حتما مشکلات و سختی‌های مدیریت شبکه‌های اجتماعی رو می‌دونید. نوین هاب واقعا یه کمک بزرگ برای کسب و کارها توی این زمین است. نوین هاب یه اکانت تست 7 روزه هم داره که می‌تونید پیش از خرید سرویس‌هاش اونا رو تست کنید. آدرس سایت و اینستاگرام نوین هاب توی توضیحات این اپیزود هست.
گرچه اسنادشون میدن که داستان مونالیزا با سفارش تصویر لیزا دل ژکوندو شروع شد، اما منتقدین هنری نمیتونن بپذیرن که مونالیزایی که امروز توی لوور مربوط به همین سفارش باشه. اونا عقیده دارن که استایل و شیوه کاری لئوناردو در اون زمان هنوز به بلوغ و کمال اواخر عمرش نرسیده بود. این فرضیه با پیدا شدن شواهدی از یه سفارش دیگه قوت گرفت. جولیانو دی لورنزو دی مدیچی، حاکم فلورانس، در سال 1517 سفارش پورتری رو به لئوناردو میده. پورتری که احتمالاً تصویر یکی از چندین معشوقش بوده. فرضیه‌های دیگه‌ای هم هست. مثلا خانم مگدالنا سوئست، مورخ و محقق هنری اهل لورکوزن، اعتقاد داره که لئوناردو برای کشیدن مونالیزا از پورتری کاترین از فورزا، دختر دوک میلان، الهام گرفته که در سال 1487 توسط دوستش لورنزو دی کردی کشیده شده بوده. ایشون معتقده که ژست، حالت دست‌ها و لبخند مرموز در هر دو نقاشی به وضوح شبیه همه. بررسی‌های دقیق‌تر اون روی بینی، موها، لب‌ها و همینطور ساختار گونه‌ها اساس گزارش اونه که توی روزنامه بیلد آلمان هم چاپ شده. یکی دیگه از فرضیه‌ها میگه که مونالیزا در واقع همون ایزابلا دی است. اگه یادتون باشه تعریف کردم که وقتی ارتش فرانسه به ایتالیا حمله کرد، لئوناردو میلانو ترک کرد و در مونتوا یه تر از ایزابلا کشید. و البته فرضیه‌ای که زیگموند فروید مطرح میکنه. فروید میگه مونالیزا در واقع تصویر مادر لئوناردوه. لئوناردو که از 5 سالگی به بعد با مادرش ارتباط زیادی نداشت، نزدیک به یه دهه بعد در حدود سال 1493 مادرش رو از دست میده. شاید لئوناردو میخواسته با این کار یاد مادرش رو زنده نگه داره. از این نقطه به بعد سوابق حائز اهمیت ویژه‌ای میشن. اما قبل از هر چیزی لازم آخرین بازیگر مهم توی داستان زندگی لئوناردو رو هم معرفی کنم. دستیار متفکر و عاشق احتمالیش، ژان ژاکومو کاپروتی دارینو که به سالای معروفه، به معنی شیطان کوچک. خیلی جالب هم است داستانش. ظاهرا لئوناردو این اسمو از اسم صلاح الدین ایوبی، فرمانده مسلمان تو جنگای صلیبی برداشته و برای شاگردش گذاشته. به شوخی بهش میگفته تو هم مثل اون کافری، هم ترسناکی، هم بدذات. کاری نداریم. سالای تو زمان نوجوانیش به عنوان خدمتکار لئوناردو استخدام میشه. اگرچه که پسر دائما از کارفرما دزدی میکنه و بهش دروغ میگه، اما لئوناردو غالبا دوستش داره. در نهایت لئوناردو به عنوان یه مربی هنر سالای زیر بالا پر خودش میگیره و سالای به یه نقاش نچندان خوب اما توانا تبدیل میشه. معروفیتش بیشتر به خاطر جایگاهش به عنوان منبع الهامات لئوناردوه. البته یکی دیگه از شاگرداش هم بوده به اسم ملزی که رابطه مشابهی با لئوناردو داشته. ملزی درباره احساس داوینچی به خودش از عشق و شهوت حرف میزنه. بگذاریم. تو قرن 20 هنرمندی به اسم سوزان دورسیو واید اولین کسی بود که ادعا کرد صورت مونالیزا دارای ویژگی‌های مردان است. با توجه به چیزایی که در مورد تمایل لئوناردو به مردا میدونیم، سالای توی این تحقیقات نقش مهمی بازی میکنه. لئوناردو قبلا هم از سالای به عنوان مدل برای تعدادی از کاراش استفاده کرده بود که مشهورترینش جان تعمیددهنده است که بین سالای 1513 تا 1516 کشیده شده. در حقیقت شباهت بین جان تعمیددهنده و مونالیزا به قدری زیاده که خیلی ها میگن سالای همون مونالیزا است که در شمایل یک زن پنهان شده. و از اونجایی که لئوناردو متخصص پنهان کردن چیزها و بازی با نشانه ها بوده، این موضوع خیلی هم دور از ذهن به نظر نمیاد. سایه ها و ساختار صورت جان تعمیددهنده در نظر اول کاملا شبیه به چهره متفکر مونالیزا است. به طور جالبی سالای تصویر برهنه و متفاوتی از مونالیزا رو در حدود سال 1515 کشیده و اسمش رو گذاشته مونوانا. این موضوع که اون تصویر برهنه ی ورژن زنانه خودش رو نقاشی کرده، هم میتونه فرضیه سالای رو بی‌اعتبار کنه و هم میتونه بهش اعتبار بیشتری بده. شاید اون میخواسته با این کار ماجرای مونالیزا رو از اینم پیچیده‌تر کنه. کارشناسای موزه لوور معتقدن که این اثر شباهتی استثنایی به مونالیزا داره و در کارگاه نقاشی داوینچی کشیده شده و میگن حتی ممکنه خود داوینچی اونو کشیده باشه. ماتیو دلدیک متصدی لوور میگه که این نقاشی کار بسیار با کیفیتیه و توسط یه هنرمند بزرگ کشیده شده. تقریبا قطعیه که این اثر نسخه‌ای برای آمادگی برای رسم نقاشی رنگ روغن بوده. آقای دلدیک با تأکید بر این که توی این نقاشی دست‌ها و بدن تقریبا به منحصر به فردی مونالیزا هستن، میگه آزمایشات میکروسکوپی نشون میده که تابلو از سمت چپ بالا به سمت راست پایین کشیده شده و این نشون میده نقاش چپ دست بوده. کارشناسای لوور قبلا تأکید کرده بودن که نقاشی حتما در زمان حیات داوینچی کشیده شده و رد تکنیک اسفوماتو که تکنیک مورد علاقه داوینچی هم بوده در تابلو هست. با این وجود آقای دلدیک میگه که هنوز برای اینکه قطعاً بگیم این تابلو رو داوینچی کشیده خیلی زوده. باید محتاط بشیم. اما با همه اینا اگه همچنان با این فرض بریم جلو که مونوانا رو سالای کشیده، بعضیا فکر میکنن که این موضوع شناخت مونالیزا رو خیلی جلوتر برده. هرچند که به نظر من ماجرا رو فقط پیچیده تر کرده. اما یه چیز دیگه، آیا این چهره مردانه نمیتونه تصویر خود لئوناردو باشه؟ دانشمندی به اسم لیلیان شوارتز تصویر مردی با گچ قرمز رو که در اذهان عمومی به عنوان تنها تصویر موجود از خود لئوناردو شناخته میشه رو به صورت دیجیتالی روی نمای نزدیک مونالیزا قرار داد. تطابق به دست اومده بی‌نظیر بود. در حالی که تصویر گچ قرمز لئوناردو ریش داره، ولی شکل چشم و دهان دقیقاً با مونالیزا مطابقت داره. شاید بشه با یه فرضیه جدید این همه فرضیه متفاوت قبلی رو یکم مرتب‌تر کرد. طبق گزارش‌ها مونالیزا در سال 1518 یا 19 به دربار شاه فرانسیس اول رسید، در حالی که در سال 1524 وقتی شاگرد لئوناردو یعنی سالای میمیره مونالیزا رو اونجا پیدا می‌کنن. خب شاید به جای یه مونالیزا اصلا دو تا مونالیزا وجود داشته باشه. با این حساب پس چه بلایی سر هر کدوم از این نقاشی‌ها اومده؟ میشه اینطور توضیح داد که احتمالاً نقاشی که تا زمان مرگ سالای پیشش بوده همون پورتری ناتمام لیزا دل جاکوندو بوده و بعداً با یکی از نقاشی‌هایی که خودش کشیده بوده اشتباه گرفته شده. و این به این معنیه که نقاشی دوم که در 1517 کشیده شده احتمالاً همونیه که بعد از مرگ لئوناردو در 1519 به کلکسیون شاه فرانسیس اول رسیده. همون نقاشی که امروز توی لووره. وقتی لئوناردو سفارش دوم رو از حاکم فلورانس در سال 1517 قبول می‌کنه، از پروژه نیمه کاره و ناموفق قبلیش یعنی تصویر لیزا دل جاکوندو به عنوان یه نقطه شروع و پرش استفاده میکنه و بعد یه تصویر جدید و متفاوت میکشه. سال 2004 دانشمندی به اسم پاسکال کات برای بررسی نقاشی از شیوه جدیدی استفاده کرد. کات که 11 سال روی مونالیزا تحقیق کرده بود، از شیوهی به اسم متد تقویت لایه‌ها استفاده کرد. توی این روش یک ماشین بعد از تابوندن اشعه ضعیف 13 نور متفاوت با طول موج‌های متفاوت به شی، موج ضعیف برگشتی از شی رو دریافت می‌کنه، اندازه‌گیریش می‌کنه و بعد ارزیابی و بررسیش می‌کنه. این روش موفقیت‌آمیز بود. اونا به این وسیله مشخص کردند که لئوناردو از 4 فاز مختلف نقاشی روی این بوم استفاده کرده. این به این معنیه که 3 لایه تصویر دیده نشده زیر این تصویر مونالیزایی که هممون می‌شناسیم وجود داره. کات مشتاق بود که لایه سوم رو پیدا کنه که در واقع میشد اولین طرحی که روی بوم زده شده. بالاخره هم پیداش کرد. تصویری از چهره یک زن کاملا متفاوت. اون جوان‌تره و اصلاً هم لبخند نمیزنه. کات عقیده داشت این تصویر دفن شده زیر تصویر اصلی میتونه تصویر لیزا دل ژکوندا باشه، صاحب اصلی مونالیزا. برای ما این بزرگترین کشفیه که در خصوص مونالیزا در دهه‌ها اتفاق افتاده. این دیگه فقط ادعای مشکوکی یه سری مدارک قدیمی نیست. یه سری فرضیه‌های غیر قابل دسترس و غیر قابل باورم نیست. این شاهد محکمیه بر اینکه لئوناردو ورژن‌های متفاوتی از مونالیزا رو تو زمان‌های مختلف نقاشی کرده، اما فقط روی یه بوم. ویل گومبرت، ویراستار هنری، در این باره میگه که این موضوع بین هنرمندا خیلی رایجه که وقتی سفارش میگیرن چند بار روی اون طرح بزنن. پس طبیعیه که تو لایه‌های زیرین این اثر هم پیشترهای دیگه‌ای باشه که خیلی هم از هم متفاوتن. لئوناردو در سال 1506 شکست پروژه سفارش دل ژکوندا رو اعلام میکنه و بعد به سراغ کارهای دیگه‌اش میره. اما لئوناردو هیچ وقت دیگه هم هیچ کدوم از کاراشو کامل و تموم شده در نظر نمیگرفت. همین موضوع میتونه ما رو به این باور برسونه که لئوناردو سالها نقاشی دل ژکوندا رو که با شکست روبرو شده بوده نگه داشته. درست همونطور که بقیه کارهای ناتمومش رو نگه میداشته. مثل بقیه هنرمندایی که از کارشون ناامید میشن، لئوناردو هم بعضی وقتا توی تنهاییش توی استودیوش دوباره به کارهای قدیمیش برمیگشته و تو اونها یه دستایی میبرده. احتمالاً بسیاری از لایه‌های زیرین مونالیزایی که ما الان میشناسیم از همون برگشتنای دوباره است. و سرانجام حوالی سال 1517 وقتی سفارش کشیدن یک زن شاخص ایتالیایی دوباره به لئوناردو داده میشه، احتمالاً با بررسی گزینه‌های انتخابیش سرانجام مناسب‌ترین مراجعه به مونالیزای تموم نشده رو پیدا کرده. پس شروع به نقاشی کردن روی کار قدیمی میکنه و ورژن جدید رو به وجود میاره. تلفیقی از همه اون چیزایی که از قبل وجود داشته. و این نقاشی میشه که در خونه شاه فرانسیس اول و قبل از مرگش در 1519 تموم میکنه. همون نقاشی که ما امروزه اونو میشناسیم و دوستش داریم.
قصه‌ای که شنیدید اولین قسمت از مینی سریال 3 قسمتی مونالیزا بود. توی این قسمت فقط به جواب سوال اول رسیدیم. اینکه مونالیزا کی بود؟ توی قسمت دوم راجع به رمز و رازهای خود تابلو و حرف و حدیثایی که در مورد کد داوینچی هست حرف میزنیم. اینکه آیا واقعا داوینچی میخواست به کشیدن این تابلو چیزی رو برای ما برملا کنه؟ و توی قسمت سوم داستان دزدیده شدن مونالیزا رو براتون تعریف میکنم. توی این مدت به خاطر مشغله کاری و بیماری که گرفتار شدم برنامه ی انتشار پادکست کاملا به هم ریخت. لازمه که بابت این موضوع ازتون عذر بخوام. واقعا تلاش میکنم که نظمی بهش بدم حتما. ولی علل حساب امیدوارم که بتونم دوتا اپیزود بعدی مونالیزا رو توی همون بازه زمانی یک هفتهی که از پیش گفته بودم منتشر کنم. توی این اپیزود موقع ضبط چند تا اشتباه تلفظی داشتم که بعدا توی ادیت متوجه شدم. گراردینی رو چند بار گفتم گاردینی و یه بار هم وکیو رو گفتم وکیو. ضمناً ممنونم از مهسا اسدی که توی ترجمه یکی از گزارش‌ها کمکم کرد.
این کلاف چهارم بود و من محسن خدابخشی هستم. کات.